عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این انسان‌های به تو پیدا
خداوند
جنب زندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببر
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. همونطور که میدونید از اتمام مبدأ نهضت خودشون رو 15 خرداد قرار دادن و این در واقع یک پیام می‌داشت برای تاریخ و برای کسانی که این قیام رو مورد بحث و واکاوی قرار میدن، به این نحو که از اتمام قائل به این بود که قیام 15 خرداد و آغاز نهضت ایشون به نحوی با شاید قیام ها و به اصطلاح وقایعی که در تاریخ معاصر ما رخ داد یک تفاوت های جدی و اساسی داشت. ما در این ویژه برنامه بنا داریم با بررسی همین تفاوت هایی که بین نهضت 15 خرداد و قیام های دیگری که در کشور ما صورت گرفته بود خدمت شما عزیزان باشیم. افتخار داریم خدمت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و جناب آقای سیروس صدرندیان از محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر باشیم تا این بحث رو خدمت شما ارائه کنیم. عرض ادب و سلام دارم و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار.
به نام خدا، من هم خدمت شما جناب آقای دکتر حقانی، دوست فاضل ارجمند، جناب رضا مختاری اصفهانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما جناب دکتر حقانی و همچنین استاد بزرگوار سیروس صدوندیان و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. ما در جلسه قبل که خدمت عزیزان بودیم دوستان به سه عامل اشاره کردند در خصوص زمینه‌های قیام 15 خرداد. یکی ستیز با دین و فرهنگ مردم ایران بود و دیگری وابستگی به امریکا و نهایتاً باز شدن دست اعضای فرقه ضاله بهائیت و همچنین حضور و نفوذ اسرائیل در ایران. ما آقای مختاری اگر بخوایم یک مقدار جزئی تر به این ماجرا نگاه بکنیم، از اتالی یک اشارهی به بحث انجمنهای ایالتی ولایتی کردید و بعد بحث اصلاحات ارضی، این دو مقوله چه ارتباطی با این مواردی که عرض کردیم و زمینه هایی که عرض کردیم پیدا میکنه؟ یعنی همون بحث دین ستیزی و خدمت شما عرض شد مبارزه با نهاد روحانیت و همچنین غربگرایی و اینها.
درسته، این در واقع تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط دولت امیر اسدالله علم مطرح میشه که این در واقع تحت عنوان احیای بخشی از قانون اساسی مشروطه در نظر داشت که هم این در واقع میشه گفت حساسیت و واکنش جامعه و نهاد روحانیت رو تست بزنه و ببینه که تا چه اندازه در مقابل اون اتفاقی که قرار درون این در واقع احیا رخ بده، که یکی مسئله حق رأی زنان هست و دیگری حذف سوگند به کلام الله مجید. که جالب اینجاست که نهاد روحانیت مخالفتی که میکنه از منظر این هست که داره تخطی و عدول از قانون اساسی مشروطه به عنوان احیای بخشی از قانون مشروطه میشه. در واقع در خود قانون اساسی مشروطه و همچنین در قانون انتخابات مشروطه این دو بند تحریف داشت میشد توسط این تصویب نامه. بنابراین از موضع قانونگرایی نهاد روحانیت وارد عمل میشه و این واکنش سختی که نشون میده که در واقع این بوده که اینها میخواستن با حذف سوگند به کلام الله مجید ببینن نهاد روحانیت چه واکنشی نشون میده بعد از فوت آیت الله بروجردی، که شاه نظرش این بود یا احساسش این بود، دستگاه امنیتی احساسشون این بود که الان نهاد مرجعیت با فوت آیت الله بروجردی در وضعیت در واقع ضعف به سر میبره و این احساسشون این بود که در واقع مرجعیت از ایران به نجف منتقل شده و با تعدد افرادی که در مزان مرجعیت بودن نهاد روحانیت نمیتونه رهبری مخالفت های علیه این مسئله رو به عهده بگیره و یک پارچه نیست. ولی واکنشی که نهاد روحانیت به ویژه امام خمینی در قبال این تصویب نامه نشون داد باعث شد که رژیم بفهمه که این نهاد هنوز دارای قدرت هست، دارای تأثیرگذاری بر افکار عمومی هست. و حتی نکته جالب اینجاست که ما می‌بینیم که مراجع نجف هم تبعیت می‌کنن از علمای ایران، یعنی با وضعیتی که در عراق بوده که مرجعیت درون عراق با توجه به اختلافی که با حکومت عراق داشتن سعی میکردن که از سلطنت در ایران لاقل اگر حمایت نمیکنن در قبال رفتارهای سلطنت ایران سکوت روا دارن، ولی این سکوت رو روا نمیدارن و ما میبینیم که آیات مقیم نجف هم اعتراض میکنن و حتی آیت الله حکیم به علمای ایران پیشنهاد میده که در اعتراض به رفتارهای ضد اسلامی سلطنت پهلوی اینها مهاجرت کنن به عراق. یعنی این یک بارچگی رو ما در این واقعه میبینیم. و اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، در واقع تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی با بهانه احیای بخش از قانون اساسی مشروطه تست واکنش علما در قبال رفتارهای ضد اسلامی بود که از جمله دو بندی که آورده شد و حق رأی زنان بود و دیگری حذف سوگند به کلام الله مجید. و جالب اینجاست که علما
حتی بحث مسلمان بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان این هم ظاهر
بله درش بود. و حالا نکته جالب اینجاست که مخالفان گفتن مثلا اصلا برخی از مخالفان این رو تاکید میکردن آیا مگر مردان از حق آزادی انتخاب برخوردارن که حالا شما میخواد این حق رو بله. به زنان
حضرت امام هم همین تاکید رو داشتن، یعنی نظرشون این بود که اساسا این یک بازیه وگرنه مردان هم حق انتخاب نداشتن چه برسه برای زنان. آقای صدوندیان حضرت عالی نظرتون چیه؟ البته آقای مختاری اشاره کردن به این که میخواستن بالاخره با این کارشون یک تستی هم انجام بدن، یعنی ببینن که جامعه مذهبی چقدر در قبال این اتفاقات از خودش حساسیت نشون میده. البته فکر کنم اگه فرصتی باشه آقای مختاری صحبت بکنن تکمیل بکنن صحبتاشون رو. آیا فقط تست بود؟ یعنی همین سوال من هم از حضرت عالی هم از آقای مختاری اینه
که به اصطلاح شما کنید یک مرحله از یک روند بود.
بله، یعنی قرار یک دوره آغاز بشه و با همین مسببات قرار یک اتفاقاتی در کشور رخ بده.
در واقع 15 خرداد که رخ هم میده و واکنشی هم که رژیم در سرکوب این جنبش نشون میده در واقع عزمش رو جذب کرده که حتما این روند رو با همین سرعت و قاطعیت ادامه بده.
بله.
ببینید من خب ممکنه چنین آزمونی میخواستن انجام بدن، اما همونطوری که نشون داده شد قصد چندان آزمودن و تهزده نبود، چیزی بود که میبایستی اجرا بشه و اجرا هم شد. و ببینید توی مراحل مختلف اجرا شد. یعنی ابتدا با اون ماجرای همین قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی اومد، بعد پشت سرش بلاخره اگر قصد آزمودن بود که همونجا متوجه شدن که جامعه مطلقاً اجازه چنین رفتاری رو به رژیم نمیده، بنابراین میبایستی پاپس بکشن، ولی ما دیدیم پاپس نکشیدن. بعدها مقوله کاپیتولاسیون پیش اومد. بنابراین پله هایی بود که رژیم از آغاز، من حتی قائل به این هستم که جزء اهدافی بود که در کودتای اول، یعنی کودتای رضا شاهی، به اینها، قدرت هایی که حامی این دو سلطان دست نشانده بودند، اندیشیده بودند، شناسایی کرده بودند. از سر جهل نبود، جامعه ایران رو به طور کامل میشناختند. نیروهایی که در جامعه ایران میتونستن در مقابل تجاوز بیگانه پایداری بکنن، در مقابل تعرض به داشته ها و به باورها و به معتقدات خودشون پایداری بکنن و واکنش نشون بدن، اینها رو شناخته بودن. گام به گام قصد پس زدن اینها رو داشتن. چیزی نبود که اگر امروز بخوان آزمایش بکنن و با شکست مواجه بشن اون رو بخوان کنار بگذارن، کما این که دیدیم ادامه دادن. بعد کاپیتولاسیون بلا فاصله اون نقشه انقلاب سپید مطرح شد و مقوله رفراندوم مطرح شد. تمامی اون چه که شما برشمردید و همینطور جناب مختاری، همه نشون دهنده اینی که اهداف حیاتی بود، چه برای خود محمد رضا پهلوی و رژیمش، چه برای کسی که او رو دیگه تعارف نداره، او رو به سر کار آورده بود، همون کسانی که پدرش رو سر کار آورده بودن. مگر اینکه به این فکر بکنیم که نه، از آغاز قصد راه رضای خدا بوده که به رضا شاه کمک کردن بیاد به این مردم مسلط بشه، ایران نو ایجاد بکنه، و به محمد رضا به خاطر اینکه کارهای ناقص پدرش رو ادامه بده. چنین چیزی رو هیچکی نمیتونه باور بکنه، حتی برای یک کودک هم چنین چیزی قابل توجیه نیست. رامینی جز اهداف منافع کلان منطقه هست، روی ایران به عنوان یک مهره وابسته، یک پایگاه مستحکم حساب کردن، چیزهاییست که بعدن هم میبینیم به عنوان یک پایگاه حساب میکنن روش. حتی بعدها ببینین در مقوله جاسوسی کردن از دشمن خودشون
شوروی،
یعنی شوروی، چطوری از ایران استفاده میکنن برای شنود کردن تمامی فعالیت های اونجا. بنابراین موقعیت استراتژیک ایران، این موقعیت سوق و جشی، چیزی نبود که آمریکا یا هر قدرت دیگه‌ای که میخواست تمامی این سرزمین رو، یعنی کل منطقه رو زیر نظر و زیر سلطه خودش داشته باشه، بتونه ندیده بگیره. هم بهش اندیشیده بودن، ولو اندیشه باطل و غلط، هم اینکه در پی تحققش تا لحظه آخر ایستادن، حتی تا به انقلاب ایستادن. تک تک عمل کردها رو میبینید، میبینید این یک تصویب هم دیگه اتصال داره. بنابراین من چندان موافق آزمودن نیستم، مرحله بود، یک گام بود از یک نقشه دراز مدت.
بله، خیلی ممنون. آقای مختاری هم با توضیحاتی که دادن ظاهرا مرادشون این بود که
بله،
برای آغاز اون به اصطلاح روند و فرایندی که اینا مد نظرشون بود، از اینجا شروع کردن و خب گام اول رو برداشتن، با مخالفت روحانیت مواجه شدن و همچنین مردم، و بعد از یک دوره کوتاه اون رو در قالب بحث‌های دیگه نظیر رفراندوم و اینها دنبال کردن. خب اگر اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت عزیزان هستیم با ادامه بحث.
Thank you.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم، با ویژه برنامه 15 خرداد خدمت شما عزیزان هستیم و با حضور جناب آقای رضا مختاری اصفهانی و آقای سیروس صدوندیان به بررسی زمینه‌های قیام 15 خرداد میپردازیم. آقای مختاری، این برنامه‌هایی که مطرح شد در حالا بحث انجمنه ایالتی ولایتی لذت عالی اشاره کردید، بحث رفراندوم و بعد انقلاب سفید، اولا این آیا ریشه و خواستگاه داخلی داشت این برنامه و نفس این اقدامی که داشت صورت می گرفت، و اگر خب به اصطلاح ریشه داخلی نداشت و ریشه خارجی داشت، چه کسانی این طرح رو دادن، مشاور و مثلا کسانی که پیگیری میکردن؟ چون حضرت علی اشاره ای هم به روی کار آمدن دکتر امینی کردید، قرار بود دکتر امینی این به اصطلاح تغییرات در ایران اعمال بکنه، خب شاه نمیتونست این رو بپذیره که با حضور او یک فردی به نام دکتر امینی که حالا یک مقدارم سعی میکنه از شاه خودش رو مستقل بکنه و حداقل در برخی از تصمیمات در این مقطع تکش با تکه بر آمریکا، تمام تلاشش اینه که اون تغییرات به وجود بیاره و شاه بره به سمت اینکه صرفاً سلطنت بکنه نه حکومت. اگر قدری ریشه های این واقعه یعنی اصلاحات ارضی و اون رفراندومی که برگزار شد رو بفرمایید ممنون میشم.
باید عرض کنم که ما باید پدیده ها رو هم از منظر خارجی و هم از منظر داخلی در واقع بررسی کنیم. در واقع این اتفاقاتی هم که در این دوره میفته، خب یه بخشیش که از منظر خارجی، سیاست خارجی که ایالات متحده به عنوان قدرتی که جایگزین انگلستان در ایران شده بود سعی کرد که در واقع ایران رو به عنوان یک دژی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی به وجود بیاره، و این دژ خب با توجه به مسائلی که در ایران وجود داشت و احساسشون این بود که اگر این اصلاحات ارضی صورت نگیره ممکنه که شعارهای در واقع کمونیستی تحت تأثیر قرار بده اکثریت جامعه ایران رو که در واقع روستاییان و کشاورزان بودن، و این نظرشون بود که بنابراین با اصلاحات ارضی ما میتونیم که این کشاورزان و توده های روستایی رو جذب نهاد سلطنت بکنیم، هرچند که به اصطلاح این حلقه واسط مالکان این کار رو می کردن، ولی این از منظر داخلی هم شاه می خواست که این حلقه واسط دیگه نباشه و خودش در ارتباط مستقیم با این توده های و اکثریت جامعه باشه. یعنی اجرای استبداد فردی بدون حلقه واسط که مالکان بودن بهتر انجام می شد، بنابراین این یک همپوشانی پیدا کرده بود با اجرای سیاست خارجی که در واقع آمریکایی‌ها می‌خواستن که یک دژی ایجاد بکنن در مقابل اتحاد جماهیر شوروی. و دیگر این که در واقع با توجه به این که این تجدد غربی و توسعه‌ای که محمد رضا شاه در نظر داشت که نگاهش به غرب به ویژه آمریکا بود، مخالفانی داشت که مهمترین مخالف اون نهاد روحانیت بود، بنابراین برای این که پشت بکنه به اون سنت ها و فرهنگ ایرانی و اسلامی بایست نهاد روحانیت هم حذف می شد، و در نظرگاه در واقع خود هم محمد رضا شاه و همین که آمریکایی ها این نهاد روحانیت بود که با مالکان در پیوند و اتحاد بود و بایستی با اصلاحات ارضی هر دو اینها تضعیف می شدن و تا حدودی حذف می شدن. بنابراین هر دو هم از لحاظ داخلی، سیاست داخلی، و هم از لحاظ سیاست خارجی این همپوشانی ایجاد شده بود که در واقع اصلاحات ارضی هم یک مقابله با کمونیست باشه و هم یک مقابله با نیروهایی که حافظ سنت و فرهنگ ایرانی اسلامی بودن. و از یک منظر دیگه محمد رضا شاه به نظرش میرسید که با انجام این اقدامات در واقع مخالفان خودش رو، مخالفان غیر مذهبی خودش رو مثل جبهه ملی اینها رو هم داره خلع سلاح میکنه. یعنی در واقع اونها وقتی میگن که در واقع اهدافی مثل انتخابات آزاد و اینها، بگه که خب ما داریم احیا میکنیم در واقع بخش از قانون اساسی مشروطه رو که مقفول مونده و داریم ایجاد به اصطلاح آزادی بیشتری در جامعه میکنیم با دادن حق رأی به زنان. در واقع یه نوع خلع سلاح کردن مخالفان و تضعیف نیروهای تأثیرگذار در جامعه ایرانی بود که همپوشانی پیدا میکرد با سیاست خارجی که ایالات متحده بود، که ایران رو به عنوان یک پایگاهی برای خودش و یک دژی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی میخواست.
بله خیلی ممنون آقای سعدوندیان. ما در منابع میبینیم که اساسا طرح اصلاحات ارضی که مطرح شد از سوی یعنی طراح این طرح یک یهودی امریکایی یعنی تبعی امریکا به نام والت ویتمن روستو بود و خب روستو برای اینکه در کشورهای جهان سوم جلوی شورش‌های حالا اونا خودشون میگفتن شورش‌های دهقانی و اینها رو بگیره که میتونست یک بستری باشه برای به اصطلاح قدرت گرفتن تفکرات کمونیستی و در نتیجه اون قدرت پیدا کردن اتحاد جماهیر شوروی که رهبری جهان به اصطلاح کمونیستی رو بر عهده داشت، برای اینکه از این نوع قیام‌ها جلوگیری بکنن یه تغییراتی رو لازم دونستن که ایجاد بشه. آقای مختاری هم اشاره کردن به اینکه خدمت شما عرض شود اینو دنبال احداث یک دژی در مقابل نفوذ شوروی به سایر کشورها بودن، قبل از اون میبایست اصلا زمینه های این مخالفت ها رو چیز بکنن. چقدر این نگاه یعنی نگاهی که امثال روستو داشتن در این واقعه مؤثر بود با توجه به اینکه این فقط به اصطلاح محدود به ایجاد به حذف یک نوع به اصطلاح رویه نشد، بلکه رویه جدیدی رو هم در کشور ما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم کرد.
ببینید قطعا یعنی حکومت آمریکا خب دقیقا حکومتی سهم از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواهش توسط نیروهای سرمایه داری موجود در خود آمریکا و همینجور شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که باز زیر سلطه آمریکا هستند بر سر کار میان و اینها اندیشمندانی دارن که هم اون روزگار هم این روزگار برای تمامی جهان نسخه می نویسن. زمانی که اصلاح طرزی در ایران مطرح میشه و از روزگاری که کندی روی کار میاد، ببینید اون طرح اصلاحاتی که داره برای جلوگیری از اعتراضاتی است که حدس میزنن ممکنه در جوامع تحت سلطه خودشون به وجود بیاد. فقط در مورد ما نیست، در مورد تمام آمریکای لاتین هم به همین نتایج اونها میرسن و همینها رو اعمال میکنن توسط رژیم هایی که خود اونها روی کار آوردن یا اگر روی کار هم نیاوردن مورد حمایتشون هست. بنابراین دقیقاً چیزیست که مطالعه شده، مورد توجه جامعه شناسان و اقتصاددانهای اونها هست، در جهت و راستای منافع کشورها نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بود منافع کشورها در نظر گرفته بشه، این طرح نمی بایستی یکسان در مورد همه عالم اعمال بشه. حرف آمریکا چه اون روزگار چه این روزگار این هست که من چاره اندیشی می کنم برای تمام جهان، همه جهان چنان بشود که من می فرمایم. یعنی این همون حالت پزشکی رو داره که بدون اینکه مطالعه بکنه انواع بیمارانی که توی مطبش نشستن همه رو از دم تجویز فلوس می کنه. این فلوس نه به خاطر مداوای بیمار، بلکه چیزی است که او تشخیص میده. او میخواد منافع خودش رو حفظ بکنه، بنابراین یک نسخه برای کل جهان تجویز میکنه. این نسخ غیر ملی است، نسخ غیر بومی است. هر رشدی، هر اتفاقی هم که درش بیفته برونزا هست، تحمیلی هست و در جهت منافع ملی کشور نیست. برای منافع یک ملی کشور اگر کسی قرار بر اندیشه می‌داشت، می‌بایستی شرایط ویژه هر منطقه، هر مردم، پیشینه فرهنگی، پیشینه اقتصادی اجتماعیش رو در نظر می‌گرفت و با توجه به اون مطالعات می‌اومد و به حال اون مردم میاندیشید. آمریکا چنین چیزی نبود، نه اون روزگارش بود نه این روزگارش هست. و میبینیم که در تمامی گوشه و کنار عالم، هر جایی که پا و اندیشه آمریکایی وارد شد، جز مصیبت برای اون منطقه به بار نیاورد. هر چیزی که اندیشید و در راستای منافع چه دراز مدت چه کوتاه مدت سرمایه داری و جهانخواری خودش بود، جز مصیبت، جز خونریزی، جز کشتار مردم، جز غارت تمامی سرزمین ها، هیچ چیزی رو به ارمغان نیاورد. شما ببینید الان با همین ماجراهایی که طی سنوات اخیر، طی این یک دهه توسط آمریکا مطرح شد یا توسط حکومت حالی آمریکا، چه مصیبتی گریبانگیره نه فقط منطقه که کل جهان شده.
بله خیلی ممنون. ما متاسفانه وقتمون به پایان رسید. میتونیم این جنبندی رو داشته باشیم که قیام 15 خرداد برای جلوگیری از سقوط ایران و جامعه ایرانی در کام امریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل اونها بود و هدف رژیم هم از اصلاحات ارضی یا اقدامات دیگه‌ای که انجام داد بس مقابله با ظلم خوانین و اصلاح وضعیت کشاورزان و اینها نبود. بیشتر بس این بود که سبک زندگی ایرانی‌ها یک بار دیگه دچار یک تغییر جدی بشه، چون همون خوانین، همون کسانی که برخی از خوانین، چون ما در بین خوانین هم داشتیم افرادی که بالاخره حقوق مردم رو رعایت میکردن، اما برخی از قوانین که ظلم میکردن بعدها که زمینشون رو به اصطلاح فروختن، آمدن و صاحب کارخانه ها شدن و همونها در کارخانه ها نوع دیگری از بهره کشی رو علیه مردم و کسانی که از زمین های خودشون بعدها آواره شدن اعمال میکردن. در صورت این دوره، دوره ویژه قیام حضرت امام با این سه ویژگی، یعنی مردمی بودن، تلاش برای از بین بردن رژیمی که از ابتدا بر اساس وابستگی به بیگانگان شکل گرفته بود و به صورت رهبری یک مرجع دینی آغاز شد و از این جهت شاید تفاوتی هم با حرکت‌ها و نهضت‌هایی که قبلا در ایران صورت گرفته بود پیدا می‌کرد. خیلی ممنونم از جناب آقای مختاری و از جناب آقای صدوندیان که در برنامه حضور پیدا کردن. برای همه شهدای 15 خرداد آرزوی علو درجات داریم از درگاه الهی. برای امام راحل هم مراتب عالی و علو درجات رو آرزومندیم و از درگاه خداوند خواهانیم. خیلی ممنونم از شما همیهنان عزیز که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم تا فرصتی دیگه.
فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که
زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین می کند. باران قرار می دهد بیقرار.